نشان افتخار برنامه بعدیه که تقدیم حضورتون میشه. اینجا رادیو سبا، صدای شادی آفرین، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. زندگی میتونه تو رو به هر جایی ببره، ولی همین که تو رو عاشق کتاب و دانش کنه و برای دانستن به شهرهای مختلف ببره و از تو آدمی بزرگ بسازه، یعنی خوب باهات تا کرده، یعنی خوب برات خواسته، حتی اگه خیلی از مال دنیا تو رو به اون بالاها نبرده باشه. تاریخ ما پر از نامهاییه که زندگی کتاب به دستشون داده تا در زمین علم و دانش این سرزمین بی همتا باشن. در این قسمت از مردی براتون میگم که معلمی آگاه به زمانه بوده، علامه محمد تقی جعفری. محمد تقی جعفری تبریزی در سال 1302 در محله جمشیدآباد یا عموزین‌الدین تبریز به دنیا آمد. نام پدرش کریم بود و فردی بی سواد، اما صفای خاصی داشت. شغل کریم نانوایی بود و هیچ وقت بدون وضو دست به خمیر نان نمی زد. حافظه کریم بسیار قوی بود، به طوری که سخنان واعظان شهر رو با دقت و تفصیل برای دیگران تعریف می کرد. اما همسر کریم باسواد بود و قرآن رو به خوبی میخوند. او قرائت قرآن رو به محمد تقی درس داد. محمد تقی چنان خوب قرائت قرآن رو یاد گرفته بود که وقتی در 6 سالگی برای اولین بار وارد مدرسه اعتماد تبریز شد، مدیر مدرسه آقای جواد اقتصادخواه بعد از شنیدن قرائت قرآن او لبخندی زد و گفت:
بارکالله، خیلی خوب خوندی. نیازی به درس‌های کلاس اول و دوم نداری. از فردا وارد کلاس سوم شو.
اما محمد تقی در کلاس پنجم به دلیل فقر مالی مجبور شد مدرسه رو رها کنه و برای امرار معاش به کار مشغول شه. بعد از مدتی نیمی از روز رو به کار می پرداخت و نیم دیگش رو به تحصیل در مدرسه طالبیه مشغول شد. حافظه قوی محمد تقی همه رو به شگفتی وامی داشت، به طوری که متن کلیله و دمنه رو از حفظ می خوند و معنای عبارات مشکل رو شرح می داد. محمد تقی در 15 سالگی برای ادامه تحصیل از تبریز به تهران رفت. مدرسه فیلسوف واقع در جوار امامزاده اسماعیل و ابتدای یکی از ورودی‌های بازار قدیمی تهران، اولین مدرسه محمد تقی در تهران بود. او در این مدرسه از استاد آیت الله حاج شیخ محمد رضا تنکابونی، پدر حجت الاسلام، فلسفی درس آموخت. او همچنین از کلاس‌های میرزا مهدی آشتیانی که در مدرسه مروی تشکیل می‌شد هم استفاده کرد. بعد از مدتی محمد تقی برای ادامه تحصیل به قم رفت و در مدرسه دارالشفا ساکن شد. روزی آیت الله کوه کمره‌ای و آیت الله شهید صدوقی به حجره او رفتند و لباس روحانیت رو به او پوشاندند. علامه جعفری بعد از یک سال و نیم اقامت در شهر قم در سال 1327 راهی نجف شد و در مدرسه صدر نجف درس خارج رو شروع کرد. علامه جعفری از محضر آیات اعظام شیخ محمد کاظم شیرازی، سید ابوالقاسم خویی، سید محمود شاهرودی، سید محسن طباطبایی حکیم، سید عبدالهادی شیرازی، سید هادی میلانی و سید جمال گلپایگانی هم بهره های زیادی برد. او دروس فلسفی و عرفانی رو نزد شیخ صدرای قفقازی و شیخ مرتضی طالقانی فرا گرفت و همزمان به مطالعه کتب علوم انسانی پرداخت و با اندیشه ها و معارف شرق و غرب آشنا شد. بعد از طی کردن این مراحل به تدریس درس خارج و فقه مشغول شد و قسمت هایی از تقریرات درسی آیت الله خویی و آیت الله سید عبدالهادی شیرازی رو به رشته تحریر در آورد. بعد از 10 سال اقامت در نجف، در سال 1337 عازم ایران شد و به خدمت آیت الله بروجردی رسید. آیت الله بروجردی از علامه جعفری خواست در قم بمونه و به تدریس ادامه بده. اما آب شور قم به مزاج علامه سازگار نبود و او ناچار شد قم رو به سوی مشهد ترک کنه. علامه جعفری 1 سال در مشهد موند و بعد به تهران اومد و در مدرسه مشغول تدریس شد. علامه جعفری تدریس رو در نجف و در مسجد هندی شروع کرد. او در طول 50 سال فعالیت علمی افراد زیادی از حوزه و دانشگاه از مجلس درس ایشون استفاده کردند. در این میون میشه به سید محمد باقر صدر، محمد هادی امینی نجفی، محمد مهدی گرجیان، علیرضا صدرا، مهدی فیروزان، علی رافعی و عبدالرحیم گواهی اشاره کرد. علامه جعفری درخواست آیات اعظام شیخ محمد تقی آملی و سید احمد خانساری رو برای عهده‌داری مسئولیت امام جماعت مسجد نپذیرفت و به کار تدریس و تحقیق و تألیف پرداخت. بعدها با استادانی مثل مرتضی مطهری، بدیع‌الزمان فروزانفر و دکتر محمد ابراهیم آیتی آشنا شد و مورد توجه و عنایت اونها قرار گرفت. مدتی بعد از اون که استاد جعفری از مشهد به تهران رفت، خبردار شد که در منزل دکتر محمود حسابی جلسات علمی برگزار میشه. استاد در این جلسات هفتگی شرکت میکرد. این جلسات 24 سال و تا پایان عمر دکتر حسابی ادامه پیدا کرد. دکتر محمود حسابی نظریه جدیدی درباره ذرات بنیادی داشت. در یکی از این جلسه ها دکتر حسابی توضیحاتی درباره نظریه خود و ملاقاتش با اینشتین داد و گفت
هر ذره‌ای که در نظر گرفته شود مثل الکترون‌ها یا پروتون‌ها دامنه موجودیتش تا کهکشان‌ها هم کشانده شده است و برای شناسایی دقیق آن باید اجزای دیگر عالم را نیز در نظر گرفت. استاد جعفری گفت شیخ محمود شبستری مطلبی گفته است که شبیه به نظریه شماست. جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر جزئی به جای خیش نیکوست. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. استاد حسابی که بیشتر اهل سکوت بود و بسیار کم حرف میزد، با وجد و هیجان بلند شد و فریاد زد شبستر کجاست؟ شبستری کیست؟ استاد جعفری با احترام پاسخ داد شبستر یکی از شهرهای نزدیک تبریز و شیخ محمود شبستری از عرفای بزرگ قرن 8 است.
دکتر حسابی که شور و نشاط بیشتری پیدا کرده بود، خودکاری آورد و از استاد جعفری خواست که دوباره اشعار شبستری رو بگوید تا یادداشت کند و در اولین فرصت اون رو در کتاب گلشن راز پیدا کند. در این جلسات هفتگی جمعی از دانشمندان از جمله دکتر ریاحی، کرمانی، دکتر فرشاد، دکتر جمارانی و دکتر کاشیگر شرکت می‌کردند. به تدریج استاد جعفری برای اقشار گوناگون مردم در دانشگاه‌ها و مساجد به سخنرانی پرداخت. ساواک برای کنترل این جلسات مأمورانی را می‌فرستاد تا از اون گزارش تهیه کنند. همکنون بیش از 180 سند گزارش‌های ساواک درباره علامه جعفری در دست هست که در کتاب چراغ فروزان منتشر شده. ساواک در سال 1344 علامه جعفری رو احضار کرد و تأکید کرد که در درس‌های خودتون دو موضوع رو رعایت کنید. 1. نسبت به شاه مطلبی نگویید و 2. نسبت به اسرائیل حمله و اعتراض نکنید. در بهمن 1346 علامه جعفری برای بار دوم به ساواک احضار شد. در آبان 51 ساواک تهران به مدیر کل اداره پنجم دستور داد که مکالمات تلفنی محمد تقی جعفری رو کنترل و شنود کنه. ساواک یک بار هم در ساعت 2:30 به منزل استاد جعفری حمله کرد و تا ساعتی کتابخونه ایشون رو بازرسی کرد، اما چیزی پیدا نکرد و دست خالی برگشت. استاد جعفری به تفسیر مثنوی پرداخت تا مقدمه‌ای باشه برای شناخت و تفسیر کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه. علامه جعفری ترجمه و تفسیر نهج البلاغه رو آغاز کرد و تا پایان عمر ادامه داد و 27 جلد از اون رو منتشر کرد. علامه جعفری با تمام صلاحیت‌هایی که در شناخت هستی و جهان‌بینی‌های شرقی و غربی داشت، تلاش کرد کلام امیرالمومنین علیه السلام رو به درستی بشناسه و به بهترین شکلی برای دیگران معرفی کنه. از ویژگی‌های او تلاش مداوم برای اتصال حوزه و دانشگاه و علوم قدیم و جدید بود. او به دلیل آشنایی با زبان حوزویان و دانشگاهیان آثاری به یادگار گذاشت که مورد توجه هر دو قشر قرار گرفت و با اشراف به فقه، فلسفه، هنر و زیبایی شناسی در اسلام و نیم قرن فعالیت علمی و پژوهشی بیش از 100 جلد کتاب و رساله به چاپ رسوند. همچنین 27 جلد کتاب در زمینه شرح و تفسیر نهج البلاغه و 15 جلد کتاب در زمینه تفسیر مثنوی معنوی مولوی نوشت. ایشان بیش از 70 جلسه بحث و گفتگو با شخصیت‌های بین‌المللی از جمله برتراند راسل، روژه گارودی، پروفسور عبدالسلام و پروفسور روزنتال داشته. علاقه به هنر و ادبیات ایشون رو برون داشت که بیش از 100,000 شعر و قصیده و نظم فارسی و عربی و همچنین بخش‌هایی از ادبیات غرب رو حفظ کنه. آثار هنری ایشون همچنان یکی از منابع اصیل هنر از دیدگاه فلسفه و حکمت اسلامیه. کاملترین کشف الابیات مثنوی مولوی در 4 جلد با عنوان از دریا به دریا با اشراف ایشون منتشر شده و بیش از 60 کتاب و مقاله هم از ایشون هنوز منتشر نشده. علامه جعفری در اواخر زندگی دچار سرطان ریه شد. پزشکان این بیماری رو در ایشون در مرداد ماه سال 77 تشخیص دادن. فرزند علامه دکتر غلامرضا جعفری که در نروژ مشغول تحصیل در دوره فوق دکترا بود به ایران اومد و ایشون رو برای ادامه معالجه به اونجا برد. استاد هنگام خداحافظی با خانواده گفت
این سفر بدون بازگشت است. پس از مرگ من درباره من اغراق نکنید. و به فرزندش گفت جلال الدین، حال که به عمر خود نگاه میکنم میبینم که چقدر سریع گذشت.
استاد جعفری در بیمارستان لیستر شهر لندن بستری شد، اما سرانجام در 25 آبان 1377 درگذشت و راهی جهانی دیگر شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب علامه محمد تقی جعفری. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
آرزوم دلیم سفگلی آرم وطن ندیم، عشقم هوسیم نازل نگارم وطنیم، almış beni avuş meraminde bitmiş canım üreyim hun damarım vatanım dilim ömrüm boyu yadımın ansımam şan ben izim şerefim şan varım vatanım dilim من خالقمن اولادیم، من ایرانمن اولادیم، عالم بونه بیلسین. این کلمه دادیم شعر شعار وطنیم
اینجا رادیو سبا، مفتخریم که در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه بعدی رو با نام سبا مک تقدیم حضورتون میکنیم.
رادیو سبا تقدیم میکند سبا مک، ویژه برنامه ای برای طرح و پاسخگویی به پیامک ها و دلنوشته های شما عزیزان، با اجرای محمد عوضی. تمام مردم ایران برامان مثال قوم و خویش و یار هستند، همانهایی که با لطف خداوند ز عشق و عاطفه سرشار هستند.
سلامی چو بوی خوش آشنایی به تو ای عزیز دل آریایی، به تو کرد و فارس و لور و بختیاری، به تو مشهدی، آذری، هر کجایی. اگر ترکمن یا بلوچی بدان که تو میهن پرست و یل و با خدایی. عرب در جنوب وطن می درخشد چنان گوهری پاک و بی ادعایی. سلامی به گرمی اروند و کارون به تو ای که داری دل کهربایی. سبابک کند وقتتان را فرح بخش، بیا و بده جان و دل را صفایی. به نام خداوند مهر و غزل، ایزد یگانه‌ای که در تار و پود این خاک بذر غیرت پاشید و نام بلند ایران رو بر سرلوحه جهان درخشان کرد. سلامی به بلندای دناب و سبلان و به ژرفای خلیج همیشه فارس و دریای خزر. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان جان، همسنگران تلاش و همسفران صمیمی سبامک. روزتان بخیر. دوشنبه 21 روز از اردیبهشتیتان سرشار از نور و امید. امروز دوشنبه است، روزی که چرخای همت و تلاش در این سرزمین با تمام توان در حال چرخیدنه. وقتی در 21 روز این ماه پربرکت نفس میکشیم، عطر وطن رو در هر تپش قلبمان حس میکنیم. اردیبهشت برای ما فقط فصلی از سال نیست، اردیبهش شناسنامه تراوت این خاک است، فصلی که در آن حتی صخره‌های سخت هم در برابر اراده بهار سر تسلیم فرود می‌آورند. دوستان من، همیهنان غیور، ایران ما این سرای پرگوهر مانند قالی هزار رنگی است که هر گره آن را یکی از ما با عشق و صبوری زده ایم. دوشنبه روز تداوم این نقش آفرینی است. ما وارثان تمدنی هستیم که از طوفان‌های سهمگین تاریخ نه تنها نهراسیده، بلکه در هر تلاطم ریشه‌اش را در دل زمین محکم‌تر کرده است. فراموش نکنیم که هر قدمی که امروز برای آبادانی این خانه برمی‌داریم، از قدم دانش آموزی که با شوق به سوی دانایی می‌رود تا دستان خسته کارگری که برای سربلندی صنعت ملیش عرق می‌ریزد، همگی قطعات پازل شکوه این مرز و بوم هستند. ما در سبامک باور داریم که ایران یعنی همین همدلی، یعنی همین که در سخت‌ترین روزها دست هم را رها نمی کنیم و به عشق اهتزاز پرچم خوشرنگمان بن‌بست‌ها را می شکنیم. بیایید امروز در این دوشنبه درخشان با نگاهی به افق‌های روشن دوباره همپیمان شویم. همپیمان برای ساختن، برای ماندن و برای شکوفا کردن هر وجب از این خاک مقدس. پنجره های دلتان را رو به آفتاب 21 اردیبهشت باز کنید و اجازه دهید موسیقی کار و تلاش زیباترین ملودی زندگیتان باشد. در سبامک امروز با افتخار در کنار شما هستیم تا نغمه هایی از جنس وطن و حرفای دل ایران را با هم مرور کنیم. برکت قرین سفره‌هایتان، عزت همزاد نامتان و نام بلند ایران هموار مایه فخر و مباهاتتان باد. با ما همراه بمانید.
عزیز لطف کنین در پیامکی برای ما بنویسین اگر شما بخواین یه جمله عاشقانه برای خاک ایران بنویسید اون جمله چیه. در انتظار رسیدن پیامک‌های شما هستیم. سامانه پیامکی ما 301055. شنونده خوب و قدیمی سبامک آقای منوچهر حسینی برامون نوشتن: برای من ایران یعنی طعم نان گرم و لبخند نجیبی که فقط در پس کوچه‌های مهربان تو پیدا می شود. خاک تو را با تمام وجود نفس می کشم، چرا که هوای تو تنها هوایی است که ریه های خستم را جانی دوباره می دهد. عاشقانه من برای تو لرزش صدایی است که وقتی نامت را میبرم تمام وجودم را از غرور و عشق لبریز میکند. بمان برای من ای خانه خورشید که ما با مهر تو قد کشیده ایم و با عشق تو جاودانه خواهیم شد.
عزیز دلمان آقای اکبر حسینیان از اصفهان زیبا نوشتن: ایران ضربان قلب من است که در هر دم و بازدم عشق را به رگ‌هایم می‌ریزد. من به این خاک بدهکارم، به کوههای سر به فلک کشیده اش و به آسمانی که هر کجایش باشم باز هم مال من است. دوست دارم وطن، نام تو شناسنامه قلب من است. هر جای جهان که باشم ریشه ام در خاک تو جا مانده است. اکبر حسینیان از اصفهان.
آقای محسن کاشیان نوشتن: وطن یعنی نجوای شبانه ستاره ها با کویر و رقص گندمزار در آغوش باد بهاری. وطن یعنی خود تو، ایران من. خاک تو سرمه ایست که چشمانم را به روی معنای واقعی زندگی و ایستادگی باز کرده است. دلم می‌خواهد تمام واژه‌های عاشقانه را در دامان تو بکارم تا از هر ذره خاکت گلی از مهر و صفا بروید. تا تو معشوق ابدی منی و من تا هستم راوی قصه های پر از شکوه و دلدادگی این مرز و بوم خواهم بود.
همراه خوب و قدیمیمون آقای سهراب ترابی از تهران نوشتن چو ایران نباشد تن من مباد. این شعار نیست، تمام دارایی قلبی است که برای سربلندی تو میتپد. جاویدان باشی ای خاک لاله گونم، ای ایران. تو همون سیمرغی هستی که هر بار از دل آتش حادثه ها زیباتر و با شکوه‌تر برمیخیزی. تا آخرین قطره خون وفادار خاکت میمانم، چرا که شکوه تو در رگ‌های تاریخ جاری است. ای خاک اهورایی، تو تنها معشوقی هستی که هیچ طوفانی نمیتواند لرزه بر اندامت بیندازد. سهراب ترابی از تهران.
شما اگر بخواین یه جمله عاشقانه برای خاک ایران بنویسید چی می‌نویسید؟
در کتاب زندگی واژه‌هایی هستن که وزنشون با طلا برابره، اما در روزگار سختی وزنشون با جان برابر میشه. سعدی شیرین سخن قرنها پیش نسخه‌ای برای دردهای امروز با پیچیده بو گفته ای که دستت میرسد کاری بکن. این کاری بکن لزوما جابجا کردن کوه نیست، گاهی فقط جابجا کردن یک امضاست، گاهی فقط خط کشیدن روی یک رقم اضافه در قرارداد اجاره بهاست. صاحب خانه گرانقدر، دست تو امروز همان قلمی است که میتونه لرزه را از زانوی یک مستأجر بگیره. دست تو سقفیه که میتونه اجازه بده زیر سایش کودکی با آرامش بخوابه و پدری صورتشو با سیلی سرخ نکنه. بیایید صادق باشیم، در این روزهای پرتلاطم دست خیلی ها دیگه به دهانشون نمیرسه، چه برسه به این که به جایی بند بشه. حالا که دست تو میرسه، حالا که کلید این خونه در دست توست، بیا با معمار آرامش باش. بیا کاری بکن که وقتی به آینه نگاه میکنی فراتر از یک مالک یک پناهگاه ببینی. فراموش نکن که دنیا چرخ و فلکه، روزی دست ما میرسید و روزی محتاج دستی میشیم که برسه. کاری بکن که اگر فردا روزی باد حوادث وزید، دعای خیر همون خانواده مثل همون چسبای روی شیشه دور تا دور زندگی تو بگیره و نگذاره چینی نازک دلت ترک بخوره. ای که دستت میرسد، قبل از اینکه از دست برود کاری بکن، کاری کن که برکت نه در حساب بانکیت که در لبخند رضایت آن خانواده جاری بشه که سقف خونت رو به اعتبار مرام تو خانه امیدشون میدونه. عشق هر حسادی
لبخند ماست، معنی لبخند ما پیمند ماست. عشق را با دست های مهربان هر که قسمت می کند مانند ما. ساحل آزادگی دست های ما پل پیمان.